از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، مطالبی داریم در مورد تلفات و خسارات سیلاب‌ها در شمال افغانستان و مطلبی هم درباره این که چگونه CIA محل اقامت بن لادن را در پاکستان تحت مراقبت قرار داده بود و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
سرخط تازه ترین خبرها سرازیری سیلاب در شمال و غرب افغانستان، حمله تیاره بی پیلوت امریکایی بر وزیرستان شمالی و اعتراض هزاران تن از مردم در سوریه. مشروع خبرها. سیلاب در شمال و غرب افغانستان جان و مال مردم را گرفته است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث، امروز به رادیو آزادی این گونه گفت:
در ولایت بادغیس 3 نفر تلفات جانی دارند و 28 نفر زخمی. در ولایت بغلان قرار گزارش‌های تایید نشده، البته 11 نفر تلفات دارند و یک مقدار زمینه زراعتی و منازل هم تخریب شده. و همچنان در ولایت لغمان 2 نفر تلفات دارند و در ولایت هرات 5 نفر تلفات دارند در ولسوالی دلران.
خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد که ولسوالی دوشی و خنجان بیشتر از این سیلاب‌ها متضرر شده‌اند. همین اکنون شاهراه سالنگ نیز به دلایل سیلاب‌های اخیر برای ترافیک مسدود است. بیایید نظریات چند تن از باشندگان بغلان را بشنویم.
قریه خود ما دو طرفه زمینای زراعت خراب شده.
کجای نمی شود که امیر رای طالب ارتا خیل کده قسمت های افشر جهدگل نمی قسمت ها را بخی بند است. سالی خنجر رفت 3:30 بجای بعد از ظهر یک بارش بسیار شدیدی که صورت گرفت. شهره عمومی سالنگ در قسمت جان دروازه و چکک این سرک بند شده بود. طرف بابات و زمینای مردم در دره خنجر زیاد خراب کده.
بیشتر تا لحظات دیگر. در خبر دیگر از بغلان داریم که یک مقام ارشد امنیتی در این ولایت میگوید که اکنون امنیت به این ولایت برگشته و فعالیت شورشیان سرکوب شده است. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قوماندان امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت:
قطعا در بغلان جبهه فعال مخالفین دولت فعلا علیه ما اینطور جبهه که ما امرای نیرو یا قوت خود اوجا رفته نتانیم موجود ندارد.
یک شاگرد مکتب هم با جنرال رحیمی هم نظر است.
نام فروزان است، متعلم صنف 11 هستم. در بغلان مرکزی زندگی میکنیم. مال بیمه ترس ندارم، به خاطر اول ترس داشتم به خاطر که ترور نشیم. حال بسیار آزاد هستم، میتونم در کورس برم، هر جایی برم. امنیت بخی برقرار است، خوب است، اهمیت بسیار.
قبلا گزارش ها از ناامنی در بغلان مرکزی، دهنه غوری و ولسوالی برکه حکایت میکردند. نیروهای امنیتی افغان و سربازان هنگری در این ولایت مشغول تامین امنیتند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. مقامات آمریکایی میگویند انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با سربازان کماندوی ملاقات کند که در جریان عملیات در پاکستان اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را کشتند. گزارش شده است که اوباما در نظر دارد در این ملاقاتش از این سربازان به طور شخصی سپاسگزاری کند. این گروه سربازان کماندو سحرگاه دوشنبه بر محل اقامت اسامه بن لادن در منطقه ایبت‌آباد پاکستان حمله کردند و او را کشتند. گزارش‌ها از قبل مقامات استخباراتی پاکستان می‌گویند که یک تیاره بی پیلوت آمریکایی امروز با پرتاب چندین راکت بر خانه در وزیرستان شمالی حداقل 8 شورشی مظنون را کشت. یک مأمور استخباراتی که از ذکر نامش خودداری کرد گفت این حمله یک خانه و یک موتر را در منطقه دتخیل هدف قرار داد. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان، این اولین حمله آمریکا بر مناطق قبایلی این کشور است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از زمانی که به قدرت رسید شمار حملات تیاره‌های بی پیلوت را بر تروریستان القاعده و شورشیان در داخل پاکستان افزایش داده است. فرانسه به 14 دیپلمات طرفدار معمر قذافی رهبر لیبیا دستور داده تا این کشور را ظرف 2 روز آینده ترک کنند. وزارت خارجه فرانسه امروز در خبرنامه گفت پاریس از این به بعد اعتبار دیپلماتیک آنان را به رسمیت نمی‌شناسد. فرانسه اولین کشور است که شورای انتقالی ملی را که مقرش در بنغازی است بر رسمیت شناخت. این شورا رهبری سیاسی معترضان ضد رژیم قذافی را بر عهده دارد. هزاران تن از مردم امروز در سوریه با برگزاری اعتراضات گسترده خواهان پایان رژیم بشار الاسد شدند. شاهدان عینی و فعالان گفتند که صدها تن در یکی از مناطق دمشق مرکز سوریه راه پیمایی کردند و شعار سر دادند که مردم خواهان سرنگونی نظامند. در شهرک ساحلی بنیاس شاهدان عینی گفتند که بیش از 5000 تن با حمل شاخه های زیتون و بیرق های سوریه خواهان تغییر نظام شدند. سازمان عفو بین المللی زندانی شدن یک فعال جوان را در آذربایجان محکوم کرده و این اتهامات را که گویا او مواد مخدر در اختیار داشت نادرست خوانده است. این سازمان از مقامات آذربایجانی خواسته است تا جبار سفلان را فوراً رها کنند. سفلان در همین هفته به اتهام داشتن مواد مخدر به 2.5 سال حبس محکوم شد. او خودش این اتهامات را رد کرده است. عفو بین المللی گفته است که ظاهراً این جوان فعال به خاطر اینکه میخواست از طریق فیسبوک خوان تظاهرات ضد حکومتی شود زندانی شده است. و زلزله نیرومند امروز جزیره ساولاسی را در اندونزی تکان داد. هنوز گزارش از خسارات و هشدار سونامی منتشر نشده است. اداره هواشناسی اندونزی شدت این زلزله را 6.1 درجه ریکتر تخمین کرده و گفته که در عمق 35 کیلومتری زمین رخ داده است. اندونزی از کشورهای زلزله خیز جهان است. این بود تازه ترین خبرها از من مصطفی صدیقی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام آزادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا در ادامه این برنامه همراه سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. گزارش در مورد تلفات و خسارات سیلاب‌ها در شهرهای مختلف افغانستان، جزئیات بیشتر در مورد اینکه چگونه اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA محل اقامت اسامه بن لادن را از چندی بدین سو تحت مراقبت قرار داده بود، اعضای کنگره آمریکا خواهان متوقف شدن کمک‌های آمریکا به پاکستان شدند، محکمه بین‌المللی جنایت جنگ حکم بازداشت 3 نفر را به اتهام جنایت علیه بشریت در لیبیا صادر کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آماده است. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، در چندین ولایت افغانستان سیلاب ها سرریزه شده و تلفات و خسارات داشته است. راه سالنگ برای ترافیک کاملا بسته است و به گفته مقامات وزارت فایدامه تا فردا صبح باز نخواهد شد. مسئولین اداره مبارزه با حوادث تاکید میکنند که سیلاب ها در روزهای اخیر تلفات زیاد داشته است، اما تاکنون ارقام دقیقی از تلفات ناشی از سیلاب ها و گزارشی از خساراتی که در اثر این سیلاب ها به مردم مناطق مختلف افغانستان وارد آمده در دست نیست. مسئولین میگویند به خاطر کمک به سیلاب زده ها برخی آمادگی ها را دارند، اما ابراز میدارند که مبارزه با حوادث طبیعی کار دشوار است. فوزه ایسان در این مورد گزارش میدهد.
مسئولین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی می گویند سیلاب‌های اخیر تلفات انسانی و خسارات مالی را در شماری از ولایات به بار آورده است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث، به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در اثر جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف افغانستان در 2 روز گذشته حداقل 21 تن هلاک شده و 28 تن دیگر جراحت برداشتند، اما او می گوید این گزارش ها تایید نشده و ارقام دقیقی از تلفات و خسارات تا هنوز در دست نیست. وی به ادامه افزود
در ولایات بادغیس، بغلان، لغمان، هرات، پروان و بعضی ولایات دیگر، ولایات را که نام گرفتم، بیشترین حوادث را داشته در همین مدت 2 روزی که گذشت. شما گفته می دانم که در ولایات بادغیس 3 نفر تلفات جانی دارند و بارش های تایید نشده، البته 11 نفر تلفات دارن و یک مقدار زمینه زراعتی و منازل هم تخریب شده و همچنان در ولایت لغمان 2 نفر تلفات دارن و در ولایت ایراد 5 نفر تلفات دارن در ولسوالی دلدان.
به اساس گزارش های رسیده، سیلاب ها در بسیاری از ولایات شمالی همین اکنون هم در حال سرازیر شدن است که در اثر سرازیر شدن این سیلاب ها خسارات به زمین های زراعتی، باغ ها و منازل مسکونی نیز وارد آمده است. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث می گویند کنترل و پیشبینی حوادث طبیعی بسیار مشکل است، اما آنان می گویند از نگاه رساندن مواد غذایی تا حدودی می توانند با آسیب دیدگان سیلاب ها کمک کنند. معاون اداره ملی مبارزه با حوادث در این مورد می گوید
با اساس سرازیر شدن این سیلاب ها طبعا وقتی که سیلاب ها سبب تلفات جانی و مالی هم می شود، زمین های زراعتی، باغ و سرکار هم تخریب می کنند. شما می دانید که ما برای آمادگی های زمستانی هم در تمام ولایات یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی را داشتیم و بعد از او هم جلسات متعددی را ما با مؤسسات کمک کننده گرفتیم که نام و عداش نمی بوده که به تمام ولایات ما مواد غذایی و غیر غذایی را روان میکنیم. از نویه مواد غذایی و غیر غذایی انشاءالله ما اونقدر مشکلی نداره.
همه ساله در فصل بهار مناطق مختلف افغانستان شاهد جاری شدن سیلاب ها بوده است که در اثر آن تلفات انسانی و خسارات مالی هنگفت و مردم ولایات مختلف وارد گردیده است. سال گذشته نیز در ولایات مختلف به خصوص شمالی افغانستان در اثر جاری شدن سیلاب صدها جریب زمین زراعتی، باغ، منازل مسکونی و حتی سرک از بین رفت. مسئولین میگویند پیش بینی این حوادث کار مشکل است و از همین رو مبارزه با حوادث طبیعی نیز کار دشواری است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا به شرط این که نامهایشان افشا نشود به روزنامه واشنگتن پست در مورد کشته شدن اسامه بن لادن و جمع‌آوری اطلاعات پیش از مرگ او گفتند که اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA از چند ماه پیش در این ساحه انتخابات پاکستان یک گروه کوچک استخباراتی را مستقر ساخته بودند، جایی که اسامه بن لادن در آن کشته شد. خادر حبیب با جزئیات بیشتر.
مقامات آمریکایی میگویند از آن ساحه شهر ابتاباد جایی که اسامه بن لادن کشته شد، یک گروه کوچک از کارمندان استخباراتی CIA از چند ماه پیش نظارت میکرد. روزنامه واشنگتن پست گزارش میدهد که CIA از مخفیگاهی در این ساحه حساسترین اطلاعات بی سابقه استخباراتی را به دست آورده است. اما به نوشته روزنامه در عملیات اخیری که در آن بن لادن کشته شد، از این محل استفاده نشد و بنابر نگرانی بسته شد که به وسایل موجود CIA در آن آسیب نرسد و همچنین ماموریت آن نیز به پایان رسیده بود. بر اساس گزارش، به دنبال اطلاعات استخباراتی که شک‌های را در مورد محل بودباش بن لادن در ماه آگوست به میان آورد، ضمن ثبت صحبت ها از این محل اقمار مصنوعی گرفتن عکس از آن را نیز آغاز کردند. مقامات آمریکایی همچنین گفتند این تلاش ها به حد گسترده و گزاف بودند که CIA در ماه دسامبر از کانگرس خواهان بودجه اضافی $10 میلیون گردید. مقامات آمریکایی درباره آخرین لحظات اسامه بن لادن به واشنگتن پست گفتند که رهبر القاعده نخستین بار توسط سربازان آمریکایی در منزل سوم نزد دروازه اتاقش دیده شد و پیش از این که هدف قرار بگیرد دوباره وارد اتاق گردید. سربازان آمریکایی از اتاق وی یک تفنگچه و یک کلاشینکوف دریافت کردند. یک مقام آمریکایی درباره این عملیات به این روزنامه گفته است که از برگشتن بن لادن به اتاق چنین وانمود شد که او میخواهد مقاومت کند. با همه تلاش ها هیچ اداره استخباراتی آمریکا نتوانسته است که پیش از کشته شدن بن لادن در این تعمیر عکس او را بگیرند و یا صدای او را ثبت کنند. در این حال آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده است که یک مقام استخباراتی پاکستان که نخواست نامش افشا شود گفته است همسر یمنی اسامه بن لادن با آنها گفته که 6 سال را در این خانه در ابتاباد سپری کرده و در این مدت از منزل سوم خارج نشده است و یکی از سه زن بن لادن است که در پاکستان از او تحقیقات جریان دارد. این مقام پاکستانی نگفته که آیا بن لادن در ظرف این 6 سال در همین خانه بوده یا نه. مقامات پاکستانی گفتند 8 یا 9 طفل نیز در این خانه به سر می بردند. تحقیقات در آینده برملا خواهد ساخت که بن لادن در این خانه چگونه وقتش را سپری می کرد و در ارتباط با فعالیت های شبکه القاعده چه فکرهای به سر می پروراند.
اعضای کانگریس امریکا رابط میان این کشور و پاکستان را که به گفته بعضی از سناتورها حتی قبل از کشته شدن اسامه بن لادن سرد بود به بررسی گرفتند. بعضی از سناتوران پیشنهاد کردند تا زمانی که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به سوالها جواب نگفته باشد کمک‌ها به پاکستان قطع گردد. شرح بیشتر در گزارش تحلیلی از غفور متین که با استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده است.
کانگریس ایالات متحده امریکا روابط میان این کشور و پاکستان را که به گفته بعضی از سناتورهای امریکایی حتی قبل از کشته شدن اسامه بن لادن هم سرد و پیچیده بود و بحث و بررسی گرفتند. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت قتل بن لادن توسط قوای خاص امریکا بعد از تقریبا 1 دهه مبارزه علیه تروریسم سوال‌های زیاد را به وجود آورده و باید بپرسیم که
Who did they think was living behind those 15-foot walls? Was there any level of curiosity? How could bin Laden...
آنها چه فکر می‌کردند که چه کسی در عقب این دیوارهای به ارتفاع 15 فوت زندگی می‌کرد؟ آنجا آیا کدام سطح از تشویش یا کنجکاوی وجود داشت؟ چطور می توانست بن لادن نایافته و کشف نشده در نزدیکی یک قشته بزرگ نظامی معادل اکادمی نظامی وست پوینت امریکا زندگی کند؟ جایی که اشفاق کیانی لوی درستیز پاکستان یک هفته قبل در بیانیه پیروزی اردوی پاکستان را در مبارزه علیه تروریسم جشن گرفت. این سوال‌ها و سوال‌های مشابه راجع به تصمیم پاکستان در ریشه‌کن کردن تروریسم در قلب این کشور نه تنها در میان اعضای کانگریس آمریکا جریان دارد، بلکه سرخط خبرها، روزنامه‌ها و گزارش‌های خبری تلویزیون‌ها را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است. اما این کانگریس آمریکا است که موضوع سیاست واشنگتن را در برابر اسلام‌آباد دوباره تعیین و بررسی می‌نماید. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت با وصف ناکامی خیره کننده اسلام آباد یک شریک مهم در مبارزه علیه تروریسم می باشد. پاکستان در گذشته برای کشتن فعالین القاعده کمک نموده و معلومات اساسی استخباراتی تهیه کرده است. هرچند که جان کری و بعضی از سناتورها دوام مصروفیت با پاکستان را تایید کردند ولی دیر نگذشته بود که سوال کمک‌ها برای پاکستان بلند شد. بعضی از سناتورها پیشنهاد کردند در صورتی که معلوم شود پاکستان می‌دانست اسامه بن لادن در کجا پنهان شده بود، در آن صورت کمک 3 میلیارد دلاری که سالانه به پاکستان فرستاده می‌شد باید تحت غور قرار داده شود. بعضی دیگری از سناتورهای امریکایی پیشنهاد کردند تا زمانی که آصف علی زرداری جواب سوالها را تهیه نکرده باشد کمک‌ها به این کشور به تعویق بیفتد. برای سال مالی 2012 میلادی قصر سفید 2.3 میلیارد دلار اضافی مشخصاً درخواست نموده تا اسلام آباد را در مبارزه علیه تروریسم کمک نماید. معید یوسف تابع پاکستانی و مشاور در مؤسسه تحقیقاتی صلح در واشنگتن که اونیز در مجلس استماعی کانگرس حضور داشت گفت قطع کردن کمک به مثابه از دست دادن پاکستان خواهد بود و پیشنهاد کرد که یک مقدار کمک ها مشروط ساخته شود به معیارهای حکومتداری و سیاست مالی بهتر. اما سناتور بنجامین کاردن از حزب دموکرات گفت
Under those circumstances we have to be prepared to cut off aid or at least to suspend aid if in fact the
conditions چنین احوال و اوضاع ما باید آماده قطع کمک ها باشیم یا حداقل تا زمانی که شرایط کاملا برآورده نشده باشد کمک ها به تعویق انداخته شود، زیرا ما در برابر مالیات دهندگان امریکا مسئولیت داریم. میخائیل کریپون یک متخصص امور جنوب آسیا که در مجلس استماعی کنگرس حاضر بود گفت برای پاکستان حالا آسان‌تر است و مصلحت برای داشتن روابط با ایالات متحده آمریکا این است که دنبال ایمن الزواهری برود. شخص شماره دوم القاعده شاید هنوز در پاکستان باشد و من فکر میکنم این بهترین فرصت برای نیروهای امنیتی پاکستان است در این مورد کمک نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، درباره رابط امریکا و پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن باز هم گزارش دیگری داریم، اما قبل از آن خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن از ولایت بغلان است که میگوید تعداد تلفات و خسارات در این ولایت بیشتر شده است. قرار معلوم خط رابط ما با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان قطع شده و بعدا تلاش خواهیم کرد که در این باره از او معلومات بیشتر بگیریم و ببینیم که تا چه حد تلفات و خسارات در بغلان در نتیجه سیلاب ها زیاد شده است. میپردازیم به گزارش خود. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، در ایالات متحده سوال‌ها پیدا شده است که موقف حکومت پاکستان در مبارزه علیه تروریسم و عناصری که در این کشور پنهان شده و با قوای آمریکا در افغانستان تهدید بار می‌آورند چگونه می‌باشد. ایالات متحده می‌خواهد در این مورد از مقامات پاکستان جزئیات بیشتر به دست آورد. به نظر تحلیلگران، حادثه کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای آمریکایی در یک محل نچندان دور از پایتخت پاکستان بر روابط آمریکا و پاکستان به تأثیر نخواهد بود. در این مورد خبرنگار رادیو مشعل مجید بابر مطلب تهیه کرده است که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
مقامات حکومتی و نظامی پاکستان بارها گفته بودند که اسامه بن لادن در پاکستان نیست، اما کشته شدن اسامه در دوشنبه همین هفته در شهرک ایبت‌آباد نزدیک مرکز نظامی در پاکستان اکنون سوال‌هایی را برانگیخته و ماجرا را رنگ دیگر بخشیده است. الیزابت روبین خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز میگوید که دیگر بازی به پایان رسیده است.
به نظر من اکنون بازی پایان یافته است، زیرا با ما خبرنگاران مردم امریکا، پاکستان و افغانستان معلوم بود که روابط امریکا و پاکستان بر بنیاد دروغ استوار بود. ما به حکومت و اردوی پاکستان میلیاردها دلار دادیم، ولی پاکستان از سالها به این سو با ما قول دوستی داده بود. به تمام جهان معلوم است که پاکستان با طالبان کمک مالی می کند و به اسامه و زواهری مکانهای مخفی می دهند. اکنون حوصله مردم به سر رسید و آنان مجبور شدند که به اردوی پاکستان بگویند دیگر بس است.
حالا پاکستان ایران است که چه بگوید و چه بکند. اسامه بن لادن در پاکستان کشته شده، اما اکنون گفته می شود که تروریستان و تندروان دیگر مثل ایمن الزواهری، ملا عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار هم در پاکستان مخفی شدند. امریکا چه اقدامی خواهد کرد؟ آیا وارد عملیات نظامی در داخل پاکستان خواهد شد؟ انور اقبال خبرنگار روزنامه انگلیسی زبان دان در واشنگتن و رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی چنین میگوید: نه، اکنون امریکا در داخل پاکستان دست به عملیات نظامی نخواهد زد، اما به نظر من از پاکستان خواهد خواست که گام‌های جدی را بردارد. به گونه مثال امریکا به پاکستان گفته میتواند که در وزیرستان شمالی عملیات نظامی کند. در پهلوی این شاید امریکا از پاکستان بخواهد که در کراچی علیه تندروان عملیات کند، زیرا در کراچی هم برخی از سران القاعده خودشان را مخفی کردند. شاید همانان از پاکستان بخواهند که در مورد شورای کویته کار بکند. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا تقریبا در 10 سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده است، اما اکنون اعضای کنگره این کشور تقاضا کردند که باید از پاکستان پرسیده شود که این پولها را در بخش مبارزه با تروریسم چگونه مصرف کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، لوی سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی حکم گرفتاری 3 تن را به اتهام جنایات جنگی علیه بشریت در لیبیا صادر می کند. لوئیس مرینه و کامپو روز پنجشنبه معلومات خود را با شورای امنیت ملل متحد شریک ساخت و گفت که هر چه زودتر از محکمه بین المللی هاگ می خواهد تا حکم دستگیری 3 لیبیایی را که مرتکب جرایم علیه بشریت شدند صادر کند. مورینو کامپو در کنفرانس خبری گفت اگر بتواند اسناد مزیدی در این مورد جمع آوری کند، امکان دارد به این اتهام سایر افراد را نیز دستگیر نماید. نیکولا کریستف خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نایب تقدیم میکند.
نوی سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی میگوید در تحقیقاتش در لیبیا حداقل حکم گرفتاری 3 تن را به ارتکاب جرایم علیه بشریت صادر میکند. لوئیس ماریو کامپو در اظهاراتش در شورای امنیت سازمان ملل متحد نگفت که آیا تنها اعضای رژیم معمر القذافی متهم میشوند و یا افراد دیگر نیز در فهرست میباشند. اما در شورای امنیت سازمان ملل متحد دیپلمات ها به طور شخصی گفتند که امکانات زیاد وجود دارد که در این فهرست تنها اعضای رژیم قذافی شامل باشند. اوکامپو با شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت در لیبیا جنایات علیه بشریت صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد، اما در حال حاضر 3 تن آنها مشخص شدند. اما مورینو اوکامپو لوی سارنوال محکمه جنایات جنگی در مورد هویت این افراد چیزی نگفت.
I would request the judges to issue arrest warrants.
من از قاضیان می خواهم که حکم گرفتاری این 3 نفر را که معلوم می شود پس از 15 ماه فوریه سال 2011 میلادی مسئول جنایات علیه بشریت در خاک لیبیا شناخته شده اند صادر کنند. لوئیس مورینو و کامپو در مورد پسران و دستیاران قذافی هم تحقیق می کند. اوکامپو در اجلاس 15 عضوی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت از آغاز قیام مردم لیبیا علیه حکومت تا کنون هزاران نفر کشته شدند و در ادامه افزود تا کنون با 45 نفر در این مورد مصاحبه کرده است که همه آنها شاهدان وقوع عینی جرایم جنگی بودند. اوکامپو میگوید این تحقیقات در اصل جنبه سیاسی نداشته، یک تحقیقات جنایی است. از جانب دیگر مارک لیال گرانت سفیر بریتانیا در ملل متحد گفت کشورش کار محکمه بین المللی را در لیبیا تایید می کند و افزود
Others, including the High Commissioner for Human Rights, have highlighted the deliberate.
در تحقیقاتی که با اشتراک کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر و ادارات دیگر صورت گرفته است، حملات قصدی بر تجهیزات طبی، نشانه گرفتن افراد ملکی، استفاده از کودکان به حیث جنگجویان، جلوگیری از کمک‌های بشری و کاربرد خشونت جنسی با عنوان یک وسیله که همه آنها اعمال جنایی اند مشخص شد. در این رابطه ما باید به حیث جامعه بین‌المللی به حمایت خود از شما ادامه دهیم که این اتهامات به طور کامل مورد تحقیق قرار گیرند و افرادی که مسئولاً گرفتار شوند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در ملل متحد هم تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم جنگی را تایید کرد و اظهار نمود که این تحقیقات باید به طور بی‌طرفانه صورت گیرد. او گفت
ما پادرژویم اوسیلیا موس
ما از تلاش های محکمه بین المللی جرایم جنگی در مورد تحقیقات عادلانه و بی‌طرفانه از تمام رفتار و کردار طرفین درگیر در لیبیا حمایت میکنیم تا افراد مورد پرسش و تحقیق قرار گیرند که احتمالاً در نقض حقوق بشر و جرایم ضد بشری دست دارند. همزمان هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در روم پایتخت ایتالیا در یک کنفرانس مشترک با وزیر خارجه ایتالیا گفت که آمریکا فشارهایش را علیه رژیم قذافی ادامه می‌دهد. او گفت ما به طور قاطع بحث نمودیم که چگونه از لحاظ دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی بر قذافی و اطرافیان او فشار وارد کنیم. وزیر خارجه آمریکا افزود آنها در این اجلاس به دستاوردهای نایل شدند که مردم لیبیا و جامعه بین المللی خوانانند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است به وقت کابل. مصطفی صدیقی در استودیوست با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
سیلاب در شمال و غرب افغانستان جان و مال مردم را گرفته است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث، امروز بر رادیو آزادی گفت که بیش از 20 تن کشته شدند و خسارات هنگفته مالی هم به مردم رسیده است. در این حال وزارت فواید عامه افغانستان گفته است که شاهراه سالنگ تا فردا باز نخواهد شد و از مسافران خواسته است تا از طریق این راه مسافرت نکنند. مقامات آمریکایی میگویند انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز با سربازان کماندوی ملاقات کند که در جریان عملیات در پاکستان اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را کشتند. گزارش‌ها از قبل مقامات استخباراتی پاکستان می‌گویند که یک طیاره بی پیلوت آمریکایی امروز با پرتاب چندین راکت بر خانه در وزیرستان شمالی حداقل 8 شورشی مظنون را کشت. فرانسه با 14 دیپلمات طرفدار معمر قذافی رهبر لیبیا دستور داده تا این کشور را ظرف 2 روز آینده ترک کنند. و هزاران تن از مردم امروز در سوریه با برگزاری اعتراضات گسترده خواهان پایان رژیم بشار الاسد شدند.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان برنشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. در شرایطی که تنش‌ها در رابط بین رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران افزایش یافته است، یک تعداد همکاران و همپیمانان رئیس جمهور ایران متهم به استفاده از سحر و جادوگری شدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در این رابطه گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در شرایطی که تنش‌ها در روابط بین رئیس جمهور و رهبر مذهبی ایران در مورد وزیر استخبارات آن کشور که احمدی نژاد وی را مجبور به استعفا و آیت الله خامنه‌ای وی را دوباره مقرر کرد افزایش یافته است، یک تعداد همکاران نزدیک رئیس جمهوری ایران متهم شدند که از جادوگری و قدرت‌های ماورای طبیعی برای پیشرفت پالیسی‌های احمدی نژاد استفاده کردند. در جریان چند روز اخیر افراد متعدد که به احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشیحی رئیس دفتر وی نزدیک می باشند به اتهام جادوگری و احضار اروا و جنیات دستگیر شدند. محمود احمدی نژاد این اتهامات را رد کرده می گوید:
ما چی هم شده ولی نوری ما نوره بود کجا من تا یه دم هستن هر چیزی رو استفاده میکنن برای تخریب کردن. مثل آقایی که رفته بود گفته بود که مثلا اینا وقتی نماز میخونن یه جای نماز خالی میندازن جلوشون و وقتی میخوان تو دولت بشینن یه صندلی برای امام زمان میذارن یا سر سفره یه ظرف خالی میذارن. من دیدمش گفتم مرد حسابی، هر چی ما غذا میخوریم همش به واسطه امام زمان، همه سفره ها مال امام زمانه، ما نفس میکشیم زندگی داریم به اذن خدا به تی امام زمانه. بعدش هم تو اشتباه کردی، امام زمان اگه بخواد بیاد تو دولت تنهایی نمیاد که یه صندلی بذارم با یارانش بیاد، چقدر پیاده ای.
یک وبسایت خبری ایران به نام آینده یکی از این افراد دستگیر شده را به نام عباس غفاری، مرد دارای تجارب خاص در زمینه متافیزیک و تأمین ارتباط با دنیای ناشناخته اروا توصیف کرده است. به روز یکشنبه احمدی نژاد بعد از 11 روز اعتراض بر ضد تصمیم رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای در زمینه تقرر دوباره وزیر استخبارات آن کشور به دفتر ریاست جمهوری برگشت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد: نافرمانی احمدی نژاد از تصامیم رهبر مذهبی باعث انتقادات شدید برخی حلقات بنیادگرا شده است. آنها وی را به مقابل شدن با یک سرنوشت شبیه بنی صدر نخستین رئیس جمهور بعد از انقلاب ایران کردند. بنی صدر به دلیل تلاش به خاطر تضعیف قدرت ملاها نخست استیزا بعد از ایران تبعید شد. آیت الله مصباح یزدی که یک ملای بنیادگرا و شخص نزدیک با خامنه‌ای می باشد، عدم اطاعت از رهبر مذهبی ایران را مساوی با عدم اطاعت از خداوند می داند. ملاهای بنیادگرا که می گویند بازگشت امام مهدی آخر زمان را نمی شود پیش بینی کرد، از عقاید احمدی نژاد در این مورد انتقاد می کنند. روزنامه گاردین می نویسد: علاقمندی احمدی نژاد به مهدی آخرزمان بر همگان واضح است. در سال 2009 وی در بیانیه‌هایش گفته بود که شواهد مستند در اختیار دارد که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد از بازگشت امام مهدی جلوگیری کند. از بازگشت دوباره احمدی نژاد به دفتر ریاست جمهوری تا اکنون حداقل 25 تن از افراد نزدیک به احمدی نژاد و رئیس دفتر وی اسفندیار رحیم مشیحی دستگیر شدند که عباس امیری فر رئیس کمیته دولتی فرهنگ ایران و یک تعداد از ژورنالیستان روزنامه تازه تأسیس شده توسط مشیحی نیز در آن جمله می باشند. بروز شنبه مجتبی ذوالنور معاون و نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب ایران اظهار داشت که رئیس جمهور واقعی ایران مشیحی بوده، احمدی نژاد توسط یک ریسمان فرسوده در اختیار وی قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم و برنامه خودتان خوش آمدید. برنامه ای که انعکاس دهنده شکایات، انتقادات، آرزوها و خواسته های شماست. در این برنامه در قدم اول توجه شما را به پیام ها در مورد سیلاب های اخیر و مصاحبه ما را با دکتر دایم کاکل رئیس عمومی مواظب با حوادث را خواهید شنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
با رادیو آزادی که شما جان نسبت به سیل خیزه که در ولسوالی خنجان ولایت بغلان آید گردیده فیلان اون خواستارش پلی باران میرسه دیده نمیشه پلی موتره و نمیفهم کسی شده هزارها درخت او بوده سیل و جانجان سیل آمده رایت زمین در خنجان نمیفهم کسی دار نسبت در خنجان آمده دریان نهایت زیاده مردم خیلی متضرر ساخته است. بسیار جد خسارات جانی معلوم نیست ولی بسیار جد است. تشکر از رادیو آزادی محمد ظاهر از ولسوالی خنجان ولایت بغلان.
السلام علیکم به تمام کارکران رادیوی آزادی. امروز تاریخ 16 ثوری 1390 در ولایت بغلان ولسوالی دوشی در این پای کیان و چون که امروز طوفانی سرتاسری ولایت بغلان و بالخصوص ولسوالی دوشی بسیار طوفان‌های ناگهانی شد و در این منطقه ولسوالی دوشی در این یک پای کیان بسیار خانه‌ها و زمین‌ها و بسیار مواشی و انسان‌ها را از بین برد و سلام به شما و تواز ما را به مقام بالا برسانید و اسم محمد فایق و ولد محمد علی معلم در ذکری کلام گذار از جاهای ما دیدن کنند و به هر دو داد ما برسند.
برادی آزادی، حوادث طبیعی که در ولسوال خنجان ولایت بغلان رخ داد است، سیل هایی که از سرچشمه های کوه با سای ها، سای مقصود، سای آرابیردی و چکک سرچشمه گرفته، فعلا سرک بروی ترافیک مزدود هست و سیل ها تقریبا خسارات جانی نیست، خسارات مالی با 20 کیلومتر که از ولسوالی خنجان تلا تقیه چکک دیول های استنادی لبای دریا را تخریب ساخت است. بناهن برادیو آزادی گزارش داده شد که حال سپاس و تشکر تقریبا 10,000 نهال غرق دریا شده است. سیلاب ها فیلن هم جریان دارن.
السلام علیکم، از لایسی زکوری هستم. سنان همی با منطقه ما خیلی باشی کده بسیار سیل گرفتم و منطقه ما بسیار خراب.
سلام به خدمتی کارمندان رادیو آزادی، بنده صدرسیل وافی از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه حسین شریف. محترم ها دیروز به ولسوالی تیوره خصوصا حوزه آنه مربوط به ولسوالی تیوره باران زیاد نموده که از اثر سیلاب ها مردم متضرر شده. بندها و زمین ها، جنگلات و مواشی زیادی را از دست دادند. از شما توقع داریم که صدای ما مظلوم بیچاره را به گوش مسئولین دولت برسانید.
سلام برای آقای ظریف نظر و کارکنان رادیو آزادی. تقدیم می‌دارم می‌زنیم عبدالخالق اشد از ولسوالی کشیدی مربوطین ولایت بلخ. در تمام چنین وقتی که دیروز ساعت 2 بعد از ظهر باران های بسیار شدید باعث سیلاب‌ها گردیده است که در نتیجه تقریبا 15 مسکنه کاریرهندای و صدها زیر زمین زراعتی را از بین بردند. از مقام محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهشمندیم تا درباره تخریبین این ملت رسیدگی نموده لطف نمایید. با احترام.
محترم دکتر صاحب دائم کاکل، رئیس عمومی مبارزه با حوادث، السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
دکتر صاحب ما چندین پیام داریم. یکی از ولایت بغلان از خنجان است، از دره دوشیس، از ازمی ولایت چندین پیام گذاشتن که در اونجا میگن سیل آمد و حتی از طوفان صحبت میکنن، میگن که درختار را بردن. در این مورد گفتیم که اطلاع در دست دان است؟
بله صاحب، این کار دیروز شروع شد. دیروز پیشین امی مسئله تقریبا در حدود 3 رئیس مبارزه با حوادث ما در اینجا بر ما راپور دادن که یک دره است دوشی به نام دره سکار. این دره مربوط ولسوالی دوشی است. طوفان و سیلاب بوده، زیادتر در اونجا 2 پل بوده.
بله.
این 2 پل سیلاب بند کرده، مواد کمرای سیلاب آمده، این پل بند شده و آب طرف قریجات جاری شده. این 2 قریه به نام قریه که بسیار آسیب دیده، به نام قریه دختوری و قریه تلما، این 2 قریه بوده که زیادترین آسیب دیده. متاسفانه حال راپور ما که نشان میده 9 شهید شده و هنوز هم جستجو جریان داره.
فعلا تا حال چی اقدامات صورت گرفته به خاطر کمک به سیلزده آسیب؟
این درک است و این 2 قریه یک ذره از نقطه نظر سیکوریتی هم پرابلم داره، امنیتی بسیار کم، ولیکن از نظر ترانسپورتی یک ذره صعب العبور هستن. دو جا حرکت کرده و ما فکر میکنم که انشالله فردا یا امروز پیشین یک قسمت مواد غذایی و غیر غذایی لوجا برسد.
سب ما از ولایت دایکندی هم پیام داریم، از سیل شکایت دارن.
بله، ولایت دایکندی 4 ولسوالی دایکندی هم از اثر سیلاب متضرر شده که زمین های زراعتی شان و همچنان خانه شان و بعضا هم مواشی ها را میگه که مواشی شان تلف شده. خوشبختانه که کدام حادثه ایتال صورت نگرفته.
خب به هر حال دکتر صاحب کاکل، ما همچنان از ولایت غور، از ولایت بلخ، همونطور بدخشان و تخار و حتی از سالنگ ها گفته بازم پیام ها به ما رسیده. امیدوار هستیم که از این کل سیلاب ها آگاه هستین، فعلا اقدامات صورت گرفتنی انشالله.
بله صاحب، اگر شما میخواین که ما در قسمت هر ولایت بر شما معلومات بتون بسیار مختصر.
بله بفرمایید صاحب.
قسمت دوشی مسرکم سیلاب دیروز بند ساخته بود که باز جنرال صاحب رجب مسئول سالنگا که هستن، اونا وسایط خود که سرکا را پاک میکنه در اونجا صبحی وقت جا به جای کرده و پاکاری سرکا جیجان داره، اما را بند نیست، را واز شده. دیروز در تخار در 7 قریه که نزدیک خود شهر است اونجا سیلاب آمده بود که شخص جناب والی صاحب، قماندان صاحب امنیه و تیم کمیته مبارزه با حوادث ما در اونجا تشریف بردن، 6 قریه را نجات دادن. در یک قریه صرف بعضی روسفیدا یک اشخاصی که نتانستن اونا بند مانده بودن که طرفای 1 سطح آب بیخی پایین آمد و اونا هم ایچی نجات یافتن. در قسمت بادغیس 3 شهید شد و 28 زخمی شدن که البته زخمی ها یک قسمتش رخصت شده و یک قسمت شنوز در شفاخانه است و 6 تیم دیروز ارزیابی خود را تکمیل کرده و سبا کمک‌ها را شروع میکنه و ما همچنان یک جلسه در ولایت هرات گرفتیم به خاطر بادغیس با مؤسسات بین المللی که دیروز ارزیابیش خلاص شده. ما فکر میکنم که امروز مواد به طرف بادغیس اونا میفرسته و از ذخایر خود بادغیس هم اونا استفاده میکنه. در تخار هم ذخایر کمیته ملی مبارزه با حوادث که مربوط چند ریاست های سکتوری میشه مواد در اونجا وجود داره که در حدود 400 فامیلی که زیان دیده
بر از اونا میرسانه. در قسمت هرات 5 نفر از یک خانه شهید شده، همچنان در ولسوالی انجیل و به و گذره امین سیلاب آمده که در اونجا الحمدلله ما تمام مواد غذایی و غیر غذایی را داریم.
بسیار جد تشکر سیب.
امی بدخشان را برتان میگم، در بدخشان 3-4 روز پیش کو غلطیده بود و تقریبا در حدود 4 کیلومتر در فاصله 4 کیلومتر سرک بند بود. ما در اونجا اسکواتور را کرا کردیم از طریق ریاست مبارزه با حوادث و اسکواتور در اونجا کار میکنه و پاکاری سرک جریان داره و حال یک منطقه دیگه از او تقریبا 100 متر سیلاب بوده خراب کرده سرکه و 15 فامیل متضرر ساخته که در اونجا کمکار ما روان میکنیم.
از ولایت بلخ و سرپل اینجا خبر ندارین؟
والا طالب ما که در هر ولایت ما یک نوکریوال داریم که از طرف شب و روز در اونجا میباشه، اونا از بلخ و از سرپل به ما کدام حادثه را تال ایچی راپور ندادن.
خب برحال این ما به اطلاعتان رسانیدیم، انشاءالله تعقیب میکنیم که از ولایت بلخ ما از ولسوالی کشندی گفتن کجا شکایت دارین، پیام ثبت کردن امروز به اطلاعتان رسانیدیم، انشاءالله تعقیب میکنیم. برحال دکتر صاحب یک موضوع دیگه است که تقریبا در 2-3 هفته است که به ما سر به سر پیام آمد و متاسفانه ما نتونستیم قبلا با شما یا با مسئولین دیگه تماس برقرار کنیم. اون مسئله مشکل ملخ است. ملخ میگن زدن. از ولایت قندوز شکایت داریم، از تخار شکایت داریم، از سرپل شکایت داریم، بدی منوال از طرف شمال در مورد ملخ به ما بسیار زیاد پیام آمده. ما به اطلاعتان رسانیم، انشاءالله این موضوع رو تعقیب خواهد کردین دیگه.
اول طرف که این موضوع هر سال تکرار میشه و اگر یاد شما باشه سالهای سال این موضوع ملخ یک پرابلم بسیار حاده برای دهقانای بیچاره ایچی کردن که به حساب ما شما هم یا سر میشه هم مال.
بله.
دیگه موضوع ملخ ما جدی گرفتیم، در جلسات خود با وزارت زراعت مطرح کردیم، اما اصل مسئول اصلی از اینا خود وزارت زراعت است که باید ما هم پیغام شما را به اونا میرسانم و اونا هم در جریان هستند و اونا را میگم که در این مورد تدابیر لازمی خود اتخاذ کنه، چرا این موضوع کاملا با وزارت زراعت ارتباط میگیرد.
محترم دکتر صاحب دائم کاکل رئیس عمومی مبارزه با حوادث، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان صاحب.
تشکر از شما که همیشه پیام‌های مردم بر ما میرسانین و این یک عمل بسیار نیک، یک خدمت صادقانه و وطن پرستانه شماستن. او مردم در تشویش هستن و با پیام به ما میرسه، اگر ما خبر هم نباشیم پیام شما که برسه او را همیشه تعقیب کردین و خداوند شما را اجر بده انشاءالله که شما همیشه به تماس هست.
تشکر، موفق باشین سیب. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، مصاحبه ما را با دکتر دائم کاکل رئیس عمومی مبارزه با حوادث را شنیدید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
سلام رادیو آزادی، یک سیاسریم از ولسوالی قادس، 5 تا خورترنگ دارم، این گوشنگی شو سری بیشون میدارید. دادی ما را از کرزیر بپرسه، باید دینا یقن کرزیر داریم، دومن کرزیر داریم که هیچ دولت ما نی کمک نی چی نمیاره، والپوشی ما آسمان و پرپوشی ما زمین هیچ شای نداریم، چیز دارم که خدا صدای ما آقای کرزیر بشنو یک کمک ممک ایوان تا ما بکنه، هیچ شای نداریم، دادی خداییم اون پادشای ما نه یا آن چیز ما بخبر نیه.
بله، با سلام خدمت همه کارمندان رادیو آزادی و تمام شنونده های عزیز. بعدا اسم من صفیه است، از ولایت سرپل زنگ زده ایم. مشکل طبقه اونا در منطقه مایی است که یکی داد ملاها و دستنشانده های تخریبکارا و پاکستانی ها در ایجا پیدا شده که ما را نمیمانه که به دست تعلیم خود ادامه بدیم و نمی از انواع مانی ما میشه و دلایل را سر رای ما میاره. حتی از لطکو بزرگ هم استفاده می کنند. فقط به خاطر برمندگی از طبقه اوناس، خصوصا دخترها، این موضوع را به شما اطلاع بدم. امیدوارستم که دولت در این راستا اقدام کنه. خدا حافظ.
الو، سلام علیکم. اسم علی احمد، از ولسوالی ریداب، از قریه مدرک، از ولایت سمنگان. یعنی یا بیخی سرک نیست، بغ نداریم، تلفون پاها نتونم، مسافر زیاد هستید، بیخی ما مشکلات ما حل نمیشه. ظریف نظر از شما خواهش میکنم که تا گوش مسئولین برسونید. برق نداریم، سرک نداریم، پاها تلفون نداریم، هیچ نداریم.
اسم من اسلام الدین، از ولایت سمنگان، از ولسوالی ریزواب، از قریه مدرک.
سلام علیکم. سلام بر رادیو آزادی برسد. سلام بر آقای ظریف نظر برسد. قاری سیف الله هستم از ولایت بغلان، اولسوالی نهرین، منطقه کوغدای المتو صحبت میکنم. شما آقای ظریف خبرای مرا نشر نکردین. بگید از دیس کلینیک ما شکایت داریم، آب نداریم، مکتب ما موتی یک لیسه است، قدر استازه ورزیده و تکره نیسته، یعنی صدای برا بگوش کرده ایسای برسانیم، ایچی رقم ما از ملت نیستیم، بخی از ملت کرده دور هستیم، چی حال است، یک دولت است، قانون است، پرسان است، روز یک جبه که میسیم، کرده ایسای در خبرات، در رادیو، در رسانا میگه که قانون است، مقررات است، اینجا نه مکتبش مکتب مانینده است، نه اویش او مانینده است، نه سرک داریم، یک 15 کیلومتر را از شفاخانه مرکزی نهرین دور هستیم، یک کلینیک نداریم، یک جفا ایج عیاد، عیاد تبشیز ایج باخصاص میکنن، نمیکنن، قاری زیفر از الاسوالی نهرین منطقه کوردای علمت صحبت میکنن، و سلام، زنده با رادیو آزادی که خبرهای ما را نشر میکنن.
الو اینجا رادیو آزادی است. الو ما یک مشکل دارم به می ولایت نیمروز است و لسوالی امکنگ. چرا به می حاجی کریم کسی پرسان نمی کنه که اینجا است آب به ایران میده ما اینجا کشار کردن زراعت مالداری زراعت اما چیز دارم خود ایران است. باید اینا را یک کار بکنی رئیس جمهور بگو. تقاضای مامی است یا اینا را اینا خیلی پول خود ایران است. نمیتونه که با ما کمک کنه. ما میرم یک مشکل میگم میگه که پرده بیا پس پرده بیا. ایران پول از اونجا برای اینا میفرسته اینجا باز آب به ایران میده. خشمند استم از رادیو آزادی اینا را پخش کنی.
ما مردم بیسه بیسه دو جنگ کنیم یا قد کوچه ها یا ما دیگه کیشت کار خود کنیم. چرا آقای کرده همه ما میخوای ما کوچه را حل نمیکنیم. با خوندگی مردم بسو چرا خودتشنه است؟ ما مردم غریب بیچاره چی کار کنیم؟ از خواهش میکنم آقای نظر که امیر دو بار سه بار از طریق رادیو آزادی عفو کنیم.
بله سلام علیکم، این جانب از ولسوالی بلمرغاب هم به شما با تماس. ما از در مسیر را از دست پلیس ها مردم بسیار آبر ازد میشه، لطا مردم تعدید میشه، از اونا پول گرفته میشه. آیا پلیس شهرها به خاطر امنیت راه هستن و یا به خاطر پول جمع‌آوری کردن برای کلانهایشان و این حتی از موتورانها بطری های موتورانشان رو میگیرن به خاطر میگن ما گوشی و نیفا مخابله و دیگه و دیگه خود چارج میکنیم. ما از مرجع مربوطه که همچو کسای مربوطشان هست جدن تقاضا میکنیم تا از اینا جلوگیری بکنند تا مردم دست به یک خشونت دیگر نزنند. با احترام.
شنونده نهایت عزیز تشکر از پیامتان. پیام شما نشر شد و قابل یادآوری است که این تنها شما نیستید که از مشکلات امنیتی راه ها شکایت دارند. تعداد زیاد پیام ها حاکی از آن هستند که در راه ها مشکلات فوق العاده زیاد دارند. ما به خاطر جلب توجه بیشتر به این موضوع یکی از نامه های رسیده را در مورد مشکلات رهزنی در راه ها را نشر میکنیم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور مخصوصا مسئولین امور امنیتی رسیده در مورد توجه لازمه را عطا فرمایند. نامه داریم از آقای کمال الدین باشنده اولسوالی سنگچارک ولایت سرپل که به نمایندگی از خود و تعداد 50 نفر از اهل کسبکاران و دکانداران بازار کتقله می نویسند. شکایت ما از این قرار است که در سال 1387 به تاریخ 14/7/1387 مایان به تعداد 30 نفر از دکاندارها از بازار کتقله به طرف خانه در حرکت بودیم که در مسیر را دچار شکار دزدان و اختطافگران گردیدیم که در اثر فیرهای متواتر دزدها شخص خودم از ناحیه عینک زانو مرمی خوردم که 4 جای پایم شکست. بعد از اصابت مرمی دزدها آمده از جیبم مبلغ 1,37,000 افغانی را گرفتند. بعد از گرفتن پول در عین حال که من زخمی بودم آنقدر مورد لط و کوب شدید قرار گرفتم که تا زمانی که چوب دوزها میده میده شد. خلاصه تمام دکانداران را بسته کردن قبل از آن که مرا به مرمی هدف قرار بدهند. یکی از رفیقای دکاندار ما از چنگ دوزها فرار کرده بالای یک تپه برآمد و قمندان امنیه ولسوالی سنگچارک حادثه را تقدیم نمود و تقاضای آمدن پلیس را کرد. اما متاسفانه رئیس پلیس سنگچارک گفته که موتر مایان تیل ندارد. بالاخره مدت 5 ساعت مایان در اسارت دوزها بودیم تا اینکه شب شد. دوزها به طرف خانه هایشان رفتن. از آن روز تا اکنون من حاجی کمالدین در بستر خواب هستم و 5 مرتبه به خاطر تداوی به پاکستان رفتم و 4 بار عملیات شدم. علاوه بر آن 6 ماه در کابل مزار تداوی شدم و هنوز هم به کدام نتیجه نرسیدم و فعلا هم در بستر رنج میبرم. بالاخره در ولسوالی سنگچارک که کت قلعه و عدوزها از مربوطین سنگچارک است مراجعه کردیم و قضیه را به مقام مربوطه اندل موقع رسانیدیم که 1 مرتبه قماندان امنیه سنگچارک از مایان به بهانه تیل موتر 5000 افغانی گرفته تا قریه اوقاف رفت و 1 مرتبه آمر جنایی مبلغ 3000 افغانی گرفته به قریه اوقاف رفته. فقط 2 دانه موترسیکل مایان را ذریعه قریه‌دار قریه اوقاف برای مایان مسترد کرد و مبلغ 270000 افغانی که دوزها از من و سایر دکاندارها گرفته بودند تا هنوز مسترد نشد و نه هم دولت آن را تعقیب می کند. فقط مسئولین برای مایان می گویند که دوزهایتان را بشناسین بگیرین و من پول ندارم که رشوت بدم و یا پای ندارم که هر روز به ولسوالی مراجعه کنم. باز هم همین دوزها و همکارانشان به تاریخ 29/12/1388 در همان منطقه و در همان مسیر راه عده از دکاندارها را گرفته و تمامی پول و اجناسشان را به غارت بردند و 2 موتورسیکل را دوزها گرفته در حرکت بودند که خوشبختانه در اثر شجاعت و مردانگی همین دکاندارها دوزها اسیر شده با تمامی سلاح‌های دست داشته ایشان به ولسوالی سنگچارک به مقام دولت تسلیم داده شد. ناگفته نباید گذاشت که همین دوزها هم از قریه اوقاف مربوط ولسوالی سنگچارک می باشند و از شما خواهشمندیم که تا این موضوع را به گوش مقامات عالی دولت به اسرع وقت برسانید تا اینکه حق مظلومین تلف نشود. شنونده نهایت عزیز، ما مضمون نامه شما را نشر نمودیم. متاسفانه نامه شما کم ناوقت به ما رسید، ولی به هر حال ما آن را نشر نمودیم تا این گونه مسائل به گوش مسئولین امور برسد تا حداقل در آینده در نظر داشته باشند. تشکر از نامه‌تان، موفق باشید. بر این ترتیب وقت برنامه ما به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 21 12 41 38.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک اتصالات هستید با دایل کردن شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
د مازیګر